قرار دارد که از کف آن آب فوران می کند. بنای شترگلوی عباسی در دو طبقه و به گونه‌ای ساخته شده است که از هر طرف باغ می توان به آن وارد شد. در میان این ساختمان حوضچه دیگری قرار دارد که آب چشمه با طراحی جالب موسوم به شترگلو در آن فوران می کند. بر روی دیوارها و سقف این بنا آثار نقاشی دوره صفوی با تصاویری از شکارگاه و شاهزادگان است. در انتهای باغ نیز کاخ قاجاری با نقاشی‌های زیبای سقفی و دیواری واقع شده است. خلوت کریمخانی بنای دیگری است که در سال 1176 قمری به دستور کریمخان زند و به همت آقا سلیم آرانی حاکم وقت کاشان ساخته شده است. این بنا شامل چند اتاق تو در تو و حیاط و باغچه کوچک است. در مقابل اتاق شاهنشین حوضچه زیبایی است که دارای منافذ متعدد و منظم است که آب چشمه سلیمانیه فین به طرز جالبی در آن فوران می کند. در قسمت جنوبی باغ فین دو حمام وجود دارد که به حمام کوچک و بزرگ معروف است. حمام کوچک از آثار دوره صفویه و همراه با بنای اولیه باغ فین ساخته شده است و حمام بزرگ را فتری شاه قاجار بنا کرده است. حمام بزرگ مخصوص عمرا و بزرگان و حمام کوچک اختصاص به استفاده خدام داشته است. در هر یک از حمام‌ها قسمت‌های شامل ورودی، گرمخانه، آبنما، خزینه، محل نظافت و رختکن و چشم می‌خورد. کانال‌های جهت تعویض آب خزینه‌ها و حوضچه‌ها در کف حمام‌ها وجود دارد. دیوار حمام‌ها با عایق رطوبتی مخصوص، ماسه، آهک یا ساروج پوشانده شده است. حمام بزرگ دارای دالان‌ها و راهروهای زیادی است و معماری زیبایی دارد. حمام قدیمی به خاطر قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم معروف ناصرالدین شاه قاجار در ژانویه سال 1852 مشهور است. امیرکبیر در مدت حدود 3 سال صدارت خود گام‌های مؤثری در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برداشت. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او ادامه یافت. امیرکبیر در زمینه سیاست خارجی گسستن از وابستگی را در پیش گرفت که بر اساس آن به هیچ قدرت خارجی امتیازی نمی‌داد. وی با تأسیس مدرسه دارالفنون فرصت مناسبی را در اختیار جوانان ایرانی قرار داد تا اصول علمی جدید و دانش‌های مختلف مهندسی، پزشکی و دیگر علوم و فنون را فرا گیرند. اقدامات ارزشمند امیرکبیر خشم دولت‌های استعمارگر و درباریان فاسد را برانگیخت. لذا علیه او توطئه کرده و او را پس از برکناری از صدارت به شهر کاشان تبعید کردند. سرانجام این شخصیت بزرگ ایرانی در حموم معروف باغ فین با دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید.
اینجا خنکه، رمیده از آتش سرخ آفتاب کویر، غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر. اینجا باغ فین کاشانه، قتلگاه میرزا محمد تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر.
باغ ایرانی یا به قول فرنگی‌ها پرشین گاردن 3 ساختار و طراحی منحصر به فرد داره. اول اینکه در مسیر عبور جوی آب قرار داره، دوم اینکه محصور با دیوارهای بلند، و سوم اینکه در داخل باغ عمارت تابستونی و استخر آب قرار داره. ریشه این سبک از باغسازی برمیگرده به دوران هخامنشی‌ها. قدمت باغ فین کاشان به دوران صفویه برمیگرده و مساحت اون بیش از 23 هزار متر مربع است. یکی از علل شهرت باغ هم برمیگرده به داستان قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه که در حمام این باغ اجرا شده. هنوز نفرت میبارد از در و دیوار، هنوز نفرت از پادشاه بدکردار، هنوز وحشت از جانیان آدم خار، هنوز لعنت بر بانیان آن تزویر، هنوز همهمه سرف ها که ای جلاد، مزن مکش چه کنی های ای پلید شریر، چگونه تیغ زنی بر برهنه در حمام، چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر، هنوز منتظرانیم تازه گرمابه، برون خرامی ای آفتاب عالمگیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو را ز کنگره عرش می زنند سفیر.
مهمترین ویژگی باغ فین سیستم آبرسانی و باغ آرایی منحصر به فرد آن است. همان گونه که اشاره کردیم، آب باغ از چشمه سلیمانیه که 7000 سال قدمت دارد تامین می شود. آب باغ دارای دو ویژگی است. یکی میزان آب است که اصلا بستگی به بارندگی سالیانه و فصل پرباران و کمباران ندارد و حجم آب همیشه ثابت است و حتی در سالهای خشکسالی این میزان تغییر نمی کند. دومین ویژگی آب دمای آن است که در طول سال ثابت و روی 25 درجه است. در زمستان که محیط سرد است، آب گرم به نظر می رسد و در تابستان که هوا گرم است، آب به نظر خنک می آید. طراح سیستم آبرسانی باغ، ریاضیدان معروف قرن دهم و عصر صفوی غیاث الدین جمشید کاشانی است. وی 200 سال قبل از پاسکال از قانون اختلاف سطح استفاده کرده و از شیب طبیعی زمین بهره جسته است. فواره های باغ فین نیز بسیار جالب است، زیرا تمام جوی ها و دور تمام حوض ها در عمق 1 متری زمین لوله هایی به اسم تنبوشه تعبیه شده است. این لوله ها از جنس سفال بوده و از یک طرف به حوض های اصلی متصلند و از طرف دیگر در انتهای جوی مسدود است. آب از یک طرف وارد می شود و چون انتهای لوله مسدود است، آب از فواره ها خارج می شود. چون سطح زمین شیب دارد، برای اینکه فشار تقسیم شود، قطر لوله را متفاوت ساختند. ابتدای لوله از انتهای آن قطورتر است و به این ترتیب فشار تقسیم می شود و آب با یک میزان از فواره خارج می شود. ترتیب قرار گرفتن درختان باغ و فضای سبز و باغچه ها به سبک 4 باغ است. اکثریت درختان باغ سرو است. قدیمی ترین درخت باغ حدود 500 سال عمر دارند که در کنار کوشک قاجار قرار گرفتند. درختان دیگری مثل انجیر، به و توت و غیره نیز در باغ وجود دارد. مناسب است بدانید باغ فین کاشان از مهمترین نقاط توریستی کاشان به شمار می آید که همه ساله گردشگران بسیاری را به خود جلب و جذب می کند. عزیزان شنونده، با این امید که برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد، تا برنامه بعد که باغ دیگری را خدمتتان معرفی کنیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. دست حق یاری.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد در پی توافق با وزارت داخلی ایران، مهاجران افغانستانی دیگر به دریافت برگه تثبیت هویت نیازی ندارند. سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعی اعلام کرد بر اساس تفاهم صورت گرفته بین این سفارتخانه و اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران و با توجه به روند قانونمندسازی اقامت مهاجران افغانستانی، دیگر به دریافت برگه تثبیت هویت نیازی نیست. در این اطلاعیه از مهاجران افغانستانی خواسته شده است تا دیگر برای دریافت برگه تثبیت هویت به این سفارتخانه مراجعه نکنند. در بیش از 2 ماه گذشته ازدحام مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری مقابل سفارت کابل در تهران و در کنسولگری های مشهد و زاهدان برای دریافت اوراق تثبیت هویت مشکلات بسیاری را ایجاد کرده بود. به این منظور روزانه بیش از 10,000 نفر برای گرفتن این اسناد به مراکز دیپلماتیک افغانستان در ایران مراجعه می کردند و این روند موجب صرف هزینه و وقت بسیاری بود. این در حالی است که علی‌رغم وعده های بسیار، هنوز تیم تثبیت هویت و تذکره برقی از کابل به ایران اعزام نشده است. والی تهران از حضور 800,000 مهاجر غیر مجاز در پایتخت ایران خبر داده و گفته است مهلت قانونی این افراد برای خروج از کشور پایان یافته است. محمد صادق معتمدیان در گفتگو با خبرنگاران افزود با توجه به پایان مهلت قانونی مهاجران غیر مجاز، از این پس حضور این افراد در ایران غیر قانونی است و در صورت مشاهده، توقیف و به کشورشان بازگردانده می شوند. والی تهران گفت ما دو روی کرد را دنبال می کنیم. نخست بازگشت داوطلبانه از طریق طرح خود معرفی و دوم برخورد قانونی با کسانی که تمایلی به همکاری ندارند. پلیس این افراد را با همکاری دیگر دستگاه ها شناسایی می کند و طبق قانون به کشور خودشان باز می گرداند. معتمدیان اظهار کرد مهاجران غیر مجاز یا به صورت قاچاق وارد ایران شده اند یا ابتدا با ویزای قانونی سفر کرده و پس از پایان اعتبار به صورت غیر قانونی به اقامت خود ادامه دادند. 17 جوزا آخرین مهلت قانونی برای مهاجران غیر مجاز در ایران بوده است تا از کشور خارج شوند. برای نخستین بار شفاخانه تداوی افراد مبتلا به سرطان در افغانستان ایجاد می شود. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
بزودی شفاخانه 200 بستر ویژه مریضان سرطانی در کابل افتتاح خواهد شد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، می گوید که بزودی یک شفاخانه 200 بستر ویژه تداوی مریضان سرطانی در کابل با بهره برداری سپرده خواهد شد. با گفته وی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان پلان دارد که در سطح زون‌ها نیز مراکز تداوی امراض سرطانی را ایجاد نماید. آقای زمان تاکید می‌کند که در قسمت بلند رفتن ظرفیت کارمندان صحی با ویژه دکتران در این بخش کارهایی انجام شده است.
بالکل دغه روغتون لپاره هم چې د سرطان لپاره ځانګړی شوی دا کارونه جریان لري. ان شاء الله په نږدې کې به د اختر څخه وروسته زموږ د انتقال پروسه هم صورت ونیسي. البته ځینې داسې برخې به کې وي چې له ترمیم ته اړتیا او هغه ترمیماتي چارې روانې دي.
در همین حال شماری از دکتران جمله محمد هاشم و حاج، نبود شفاخانه های تخصصی تداوی سرطان در افغانستان را یک چالش جدی می دانند و تاکید می کنند که دکتران در کشور توانایی تداوی بسیاری از مرض ها را دارند، اما به دلیل نبود امکانات در بخش تداوی افراد مبتلا به سرطان با مشکل مواجه هستند. با گفته این دکتران، با فعال شدن شفاخانه تداوی سرطان در کابل دیگر نیازی نخواهد شد تا مریضان به کشورهای دیگر سفر کنند.
ما متاسفانه یک مرکزی که قابلیت همه اینا را داشته باشه در کشور نداریم، نه در سکتور دولتی و نه در سکتور خصوصی. دولت و سکتور خصوصی کوشش کردن شیمودرمانی یا کیموتراپی دوا میتن به مریض، باز عملیات ها میشه، اما چیزی که ما نداریم درمان تداوی شعایی است. بخاطر از این که از همین خاطر هم است که مریضایی را که درمان میکنن، عملیات میکنن، بعد از 6 ماه یا 7 ماه یا 1 سال دوباره عمو سرطان نشونما میکنه.
بر اساس گزارش سازمانهای بین المللی با دلیل کمبود امکانات در مناطق دور افتاده افغانستان، سرطان به مرگ خاموش در کشور تبدیل شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، سرطان‌های معده و مری شایع‌ترین نوع این مرض در افغانستان است که سالانه جان صدها تن را می‌گیرد و مردم از بهره تداوی در بیرون از کشور میلیون‌ها دلار را به مصرف می‌رسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا در تارنمای ایکس نسبت به پیامدهای طرح قدنامه پیشنهادی کشورهای غربی در جلسه آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و تاکید کرد که این اقدام نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. در این نوشتار میخائیل اولیانوف آمده است که در این نوشتار میخائیل اولیانوف آمده است جلسه ماه جون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز 19 جوزا آغاز می شود. می توان انتظار بحث پرتنشی در مورد برنامه هسته ایران را داشت. آمریکا و ترویکای اروپایی قصد دارند پیشنویس قدنامه ای را در این زمینه ارائه دهند. این عمل نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. بر اساس این گزارش، کشورهای غربی در ادامه سیاسی کاری علیه برنامه صلح آمیز هسته ایران با طراحی پیشنویس قدنامه جدید در نشست پیشروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش دارند مسائلی را که 10 سال پیش در چارچوب برجام مختوم اعلام شد با عنوان اهرم فشار سیاسی علیه ایران و در میانه مذاکرات با آمریکا احیا کنند، اقدامی که ایران هشدار داده با پاسخ جدی و قاطع مواجه خواهد شد. رسانه‌های غربی از جمله آسوشیتد پرس گزارش دادند که 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و جرمنی با همراهی آمریکا پیشنویس قدنامه‌ای را علیه ایران برای نشست آتی شورای حکام آژانس تدوین کردند. بر اساس ادعای این رسانه‌ها، پیشنویس مذکور قصد دارد برای نخستین بار در 20 سال گذشته ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم کند. این قدنامه که گفته می شود متن اولیه آن توسط آسوشیتد پرس رویت شده، مدعی است که ایران از سال 2019 در ارائه همکاری کامل و به موقع با آژانس درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در چندین محل کوتاهی کرده است. همچنین در این متن ادعا شده که ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران موضوعی است که می تواند در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. بر اساس گزارشات، متن پیشنویس همچنان در مرحله مشورت میان اعضای شورای حکام قرار دارد و احتمال تغییر آن تا زمان رسمی شدن وجود دارد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اطلاعات به دست آمده از رژیم صهیونیستی را یک گنجینه عملیاتی و راهبردی توصیف کرد و گفت این گنجینه در نتیجه یک عملیات گسترده، همه جانبه و پیچیده به دست آمده است. اسماعیل خطیب روز یک شنبه با تشریح جزئیات اسناد اطلاعاتی به دست آمده از رژیم صهیونیستی اظهار کرد نیروهای امنیتی ایران موفق شدند این اسناد را به داخل کشور منتقل کنند. وزیر اطلاعات ایران افزود این یک اتفاق بسیار بزرگ است و عبارت هزاران سند در برابر آنچه به دست آمده بسیار کلمه کوچکی است و یک گنجینه اطلاعاتی بسیار ارزشمند راهبردی، عملیاتی و علمی به دست ما افتاده است. خطیب اضافه کرد اسناد کامل هسته‌ای به دست آمده و انتقال یافته و مدارک دیگری نیز در ارتباط با آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرت آفندی کشور می شود در این اسناد موجود است. وزیر اطلاعات ایران در خصوص چگونگی کشف این اسناد و انتقال آنها به داخل کشور تصریح کرد: ما شیوه های انتقال اسناد را حفاظت می کنیم، اما اسناد را به زودی منتشر خواهیم کرد. پنجمین دور رایزنی های سیاسی میان جمهوری اسلام ایران و جمهوری ایتالیا و ریاست مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، و ریکاردو گواریلیا قائم مقام وزارت امور خارجه ایتالیا برگزار شد. در این دور از رایزنی‌های سیاسی طیف وسیع از موضوعات مربوط به روابط دو جانبه، اهم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کنسولی، مسائل بین‌المللی از جمله مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا و تحولات منطقوی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و طرفین دیدگاه‌ها و موازی خود را در این خصوص تشریح کردند. همچنین طرفین توافق کردند که برخی موضوعات مطروحه مورد پیگیری قرار گرفته و دور بعدی رایزنی‌های سیاسی دو کشور در روم برگزار شود. قائم مقام وزیر خارجه ایتالیا و هیئت همراه همچنین با سید عباس رخچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی در ادامه حملات علیه مردم غزه دو مدرسه در شمال این باریکه را در حالی بمباردمان کردند که کشتار مردم بی‌دفاع در فیر نظامیان صهیونیست به اهالی غزه در مراکز توزیع کمک ها نیز ادامه دارد. منابع فلسطینی روز یکشنبه از بمباردمان دو مدرسه النقیم و الرافعی در جبالیا واقع در شمال باریکه غزه خبر دادند. یک منبع پزشکی در مجتمع درمانی ناصر نیز گفت شمار شهدایی که در نتیجه فیر نظامیان صهیونیست در نزدیکی مراکز توزیع کمک های به اصطلاح بشردوستانه در رفح به شهادت رسیدن به 13 نفر افزایش یافت. به گفته این منبع، یک فلسطینی نیز در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در غرب اردوگاه جبالیا به شهادت رسید. همچنین در حمله پهپادی به چادر آوارگان در شمال غربی باریکه غزه شهر خان یونس چند نفر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه امروز در جدیدترین آمار خود اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 108 نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به شهادت رسیده و 393 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین همچنین از شهادت 5 فلسطینی و زخمی شدن 123 نفر دیگر در جریان تلاش برای دستیابی به کمک‌های بشردوستانه از صبح روز یکشنبه خبر داد. در ادامه این بیانیه اعلام شد که تعداد شهدای جویای کمک‌های بشردوستانه به طور کلی تاکنون به 115 نفر و تعداد مجروحان به 1110 تن رسیده است. 11:50 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل هست. بخش بعدی خبرها در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسر، قدر آسر، شب را سهر کنی، غم دنیا آمران،
غم دنیا از سر به در کنی، قدر آسر کنی، آی قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
قصه ها تو بدون قدره لحظه ها تو به خدا این روز و شب بر نمیگرده میبازه اونی که پی قصه میگرده کجایی جون قصه رو بکن یه لحظه اون رو صرف دل کن تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره بس دیگه این ماتم خدا بس دیگه این عذاب گرفتن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن زندگی یه توی موجز است که خدا هدیه داده تلفش نکن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون نبینم چشاتا یه یونو پریشون هر روز واسه تو یه فرصت جدیده هر روز خدا پر نور امیده
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند، حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند قند فارسی را پیشکشتان میکنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
شکستنم بی صدا بود ولی تو آن را شنیدی، چگونه شکر تو گویم که گریه را آفریدی. چه لحظه های عزیزی پناهگاه دلم شد، چه داغ های شریفی برای دل برگزیدی. سلام بر دوستان گرامی، در این برنامه قند پارسی با غزلی از ساعد باقری در محضر شماییم، شاعر و ترانه‌سرای توانای معاصر و از پیشکسوتان جریان شعر پس از انقلاب اسلامی در ایران. او متولد سال 1339 است و از همدوره‌های قیصر امینپور، حسن حسینی، محمد رضا عبدالملکیان، سهیل محمودی و دیگر شاعرانی که در سنین جوانی تجربه انقلاب را پیش روی داشتند و از پیشگامان شعر پس از انقلاب به حساب می آیند.
انسان مراتبی دارد چنان که درخت مراتب دارد، و پیداست که در هر مرتبه ای از مراتب درخت چه پیدا آید. پس کار باغبان آن است که زمین را نرم و موافق می دارد و از خار و خاشاک پاک می کند و آب به وقت می دهد و محافظت می کند تا آفتی به درخت نرسد، تا مراتب درخت تمام پیدا آیند و هر یک به وقت خود تمام ظاهر شود. کار سالکان نیز همچنین است. باید که نیت سالک در مجاهدات آن باشد که تا آدمی شود و مراتب انسانی در او تمام ظاهر گردد، که چون مراتب انسانی ظاهر شود، سالک اگر خواهد و اگر نخواهد، طهارت و اخلاق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار هر یک به وقت خود ظاهر شوند و چیزها ظاهر شود که سالک نام آن هرگز نشنوده بود و بر خاطر سالک هرگز نگذشته باشد، و کسی که نه در این کار بود این سخنان را هرگز فهم نکند.
اولین مجموعه شعر این شاعر نجوای جنون بود که در سال 1363 شمسی منتشر شد و البته او از آن پس نیز مجموعه شعرهای متعددی داشته است، هرچند شاعری بوده است نسبتاً کمکار و با مجموعه شعرهای کم شمار که مهمترین آن پیاده روی در اتوبوس است. البته یک حوزه دیگر کار ساعد باقری ترانه‌سرایی است و از او کتاب شبانگاهان منتشر شده است آثار بسیاری از او در حوزه موسیقی در قالب سرود و ترانه تولید شده است. نکته گفتنی در مورد این شاعر این است که پیشنویس سرود کنونی جمهوری اسلامی ایران هم اثر او بوده است. یعنی او را می شود سراینده واقعی سرود ملی کشور دانست. ساعد باقری سالها در رادیو و تلویزیون ایران حضور داشته و چه بسا که شما شنونده گرامی بیشتر صدا و چهره او را در صدا و سیما دیده باشید به صورت آثار منتشر شده از او در کتاب. خب دوستان، برگردیم به غزلی که از این شاعر برای این برنامه برگزیدیم، شعری که می شود در دسته شعر نوکلاسیک امروز جای گیرد، که البته ساعد باقری از پیشگامان این شعر به خصوص از دهه 60 به این سوی بوده است. شکستنم بی صدا بود ولی تو آن را شنیدی، چگونه شکر تو گویم که گریه را آفریدی. سروده های ساعد باقری عمدتاً حاوی دغدغه ها و تأملات درونی است. شعرهای اجتماعی با مفهوم رایج آن کمتر دارد و همینطور عاشقانه هایش نیز رنگی از این تأملات در خود دارد و از نظر سبکی تا حدودی رنگی از شعر مکتب هندی هم در آن می شود یافت. او از کسانی است که در معرفی مکتب هندی با خصوص شعر صائب و بیدل به جامعه ادبی ایران اثرگذار بوده است. در بیت مطلع همین غزل یک متناقض نمایی می بینیم که بسیار شباهت دارد با متناقض نمایی های بیدل، اینکه شکستن شخص بی صدا باشد ولی شخص مقابل آن را بشنود. شنیدن سکوت. چه لحظه های عزیزی پناهگاه دلم شد، چه داغ های شریفی برای دل برگزیدی. داغ شریف چه تعبیر زیباییست، صفتی که معمولاً برای انسان‌ها به کار می‌رود و داغ نسبت داده شده است، همان چیزی که آن را شخصیت بخشی می‌نامیم. در واقع یک کار شاعران همین است که واژگانی را از یک حوزه معنایی به یک حوزه دیگر می‌برند. ما انسان شریف شنیده‌ایم ولی داغ شریف حاصل خلق شاعر است. حراج نای و نوا بود، رواج دین ریا بود، شکسته بر دست ما بود دلی که از ما خریدی. نکته دیگر در مورد این غزل وزن خاص آن است که وزنیست نسبتاً کم کاربرد و بدی در شعر پارسی. در شعر قدیم ما این وزن بسیار کم سابقه یا حتی شاید بی سابقه است. مفاعلن فاعلاتن، مفاعلن فاعلاتن. ما در شعر فارسی وزن مفاعلن فاعلاتن، مفاعلن فاعلاتن داشته ایم، مثل غزل سعدی که میگوید در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. ولی در این وزن کمتر شعری شنیده ایم. خود ابداع وزن گاهی تراوتی به شعر میدهد. در کنار آن البته شاعر گاهی از قافیه های درونی هم استفاده کرده است. حراج نای و نوا بود، رواج دین ریا بود، شکسته بر دست ما بود دلی که از ما خریدی، که البته یک جنبه اجتماعی هم در خود دارد. جهنم افسرد در من، بر آتشم گر نشاندی، بهشت روی در من اگر بخونم کشیدی. تناسب‌ها و تضادها از ابزارهای کار شاعران است و در شعر باقری هم خودنمایی می‌کند. در کل او شاعری است که با وجود آشنایی با مکتب هندی در پی مضمون سازی و نازک خیالی نیست و شعر نسبتاً ساده و البته عاطفی دارد. در بیتی که شنیدیم تضاد میان جهنم و بهشت دیده می شود و تناسب بین فعل‌های افسرد و رویید. این تضادها در بیت پایان غزل و اوج می رسد و در واقع سه جفت از آنها را می بینیم: شام و صبح، سرد و گرم و سیاه و سپید. نبودی و گم شدم من، چه شام سرد و سیاهی، گشودی آغوش بر من، چه صبح گرم و سپیدی. دوستان عزیز، غزلی از ساعد باقری را خواندیم و البته شاید مناسب باشد که قطعه ای جالب از این شاعر را هم نقل کنیم با عنوان پایان بخش برنامه. این قطعه کفبین نام دارد که همه شما با این کفبینی ها آشنایید، ولی شاعر در اینجا ابتکاری به خرج می دهد و کف را به دو معنی استفاده می کند: یکی کف دست که با کف بینی ارتباط دارد و یکی کف آب که ناپایدار است و زود نابود می شود. ببینید که ساعد باقری چه زیبا از ایهام این کلمه استفاده کرده است. گشودم دست خود را پیش کف بین، که واگوید اگر دارد خبر هیچ. ز عمر رفته و آینده من، بگوید فاش اگر بیند اثر هیچ. ببیند تا درخت عمر ما یا سرانجام آورد روزی ثمر هیچ. دهان بکشود و دستم بست کف بین، که کف میبینم و باقی دگر هیچ.
کجا روی بی تو به سر نمیشم بی تو به سر
دوستان عزیز، در برنامه قند پارسی امروز مروری داشتیم بر شعر و کارنامه ادبی یکی از پیشگامان شعر انقلاب ساعد باقری. تشکر که با ما همراه بودین. در ادامه قند پارسی بشنوید کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی، شاعر و نویسنده معاصر.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از اصطلاحات رایج در سر زبان اهل ادبیات این است که کدام شعر مطرحه یا کدام شاعر مثلا مطرحه. شاعر مطرح یعنی کسی که مثلا شهرت زیاد داره یا همه شعرهاشو میخونن زمزمه میکنن. اولا که خود این اصطلاح به نظرم حاصل این ابزارهای جدید ارتباطیه. خب ما مثلا یه صفحه اینترنتی باز میکنیم، حالا تو هر کدوم از این امکانات فضای مجازی دیگه مدام فرض کنید شعر یک نفر رو میبینیم یا تصویر یک نفر رو میبینیم یا یه تعدادی هستن که مثلا شعرها رو میخونن، دکلمه میکنن به ساب و موسیقی زیبا. گاهی بعضی از شعرها خودشون این کار رو میکنن، مثلا شعر خودشون رو با موسیقی و با امکانات مثلا تصویری و اینها عرضه میکنن. اولین نکته این است که خب آنچه در صفحات اینترنت است لزوما همه واقعیت نیست. بسیارن شاعرهای خوبی که خیلی علاقه ندارند که از این طریق آثار خودشون رو عرضه بکنن، حالا یا امکانشو ندارن یا مثلا اعتنایی ندارن. یکی اینه که بس از این طریق ما نمیتوانیم داوری بکنیم بگیم فلان شاعر مطرحه. و یکی دیگه این که اساسا اینجور شاعرهای مطرح معمولا گذرا هم هستن، مثل بقیه چیزهایی که توی فضای رسانه‌ای و مجازی گذراست دیگه. مثلا یه هفته ده روز یه خبر داغه، بعد یه هفته ده روز سرد میشه. خیلی اگر که طول بکشه همین مطرح بودن، یک سال دو سال مثلا یه شاعری مطرحه یا یه شعری مطرحه سر زبان ها میفته، بعد اون وقت از ذهن ها فراموش میشه. من گمانم این است که کسی که جدی شعر میخونه یکم بیشتر باید جستجو بکنه، حالا غیر از تکیه بر فضای مجازی، مثلا نشریات رو، کتاب ها رو، حتی بعضی از جلسات ادبی رو که ممکنه مثلا خواص فقط رفت آمد کنن، اونها رو باید جستجو بکنه. برای این که ما وقتی میگیم شعر خوب، این به این معنی نیست که شعری که همه میخوانند و همه مثلا باش آشنا هستن یا اسمی که سر زبان همه شاعرها هست. مثلا وقتی میرید نمایشگاه کتاب میبینید صف کشیدن برای اینکه کتاب او را بخرن، چون من بسیار اینها رو دیدم در طی تجربه هایی که این چند دهه‌ای که مثلا با محافل ادبی ارتباط دارم، این اسمایی که آمدن چند ماهی، گاهی بعضی مثلا چند سالی سر زبان بودن و بعد فراموش شدن. افتادن پی این موج‌ها به نظرم چندان راهی به جایی نمی‌برد.
تشکر که با ما همراه بودید. با پایان قند پارسی امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
نزلت بيوت علينا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دوستانی که علاقه‌مند هستن دنبال بکنن و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و البته گفتگوها پیرامون تحولات روز جهان، به خصوص تحولات ایران، افغانستان و غرب آسیا را میتونین که پیگیری بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. اما در خصوص تحولات غرب آسیا میتونیم به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اشاره بکنیم، تداوم نگرانی‌های جهانی درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه و همچنین موضوع دیگر ادامه عملیات و کمین‌های دقیق گروه‌های مقاومت را این هفته داشتیم که بازتاب خوبی داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای. مطلب دیگر افشاگری مقام صهیونیستی درباره مسلح کردن تروریست‌های داعش توسط تل‌آویو که به این موضوعات به مقتضای فرصت برنامه تلاش می‌کنیم بپردازیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. جنگنده ها و توپخانه های رژیم صهیونیستی همچنان مناطق مختلف شمال و جنوب غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داده و صدها نفر را به شهادت رسانده و مجروح کردند. از جمله در شمال غزه منطقه شجاعیه واقع در شرق غزه توسط توپخانه های رژیم صهیونیستی به شدت مشک باران شد. شهر خان یونس نیز در معرض حملات جنگنده های رژیم صهیونی قرار گرفت. جنگنده های اسرائیلی همچنین با حمله به چادرهای آوارگان فلسطینی در هلال احمر تعدادی از فلسطینیان را به شهادت رسانده یا زخمی کردند. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همزمان با عید سعید قربان 36 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولت غزه هم در بیانیه اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی و عناصر شرکت امنیتی آمریکایی در رفح به سوی فلسطینیان گرسنه که منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند 110 نفر شهید و 583 نفر مجروح و 9 نفر نیز مفقود شدند که این قربانیان در نتیجه همکاری رژیم صهیونیستی با شرکت آمریکایی توزیع کننده کمک‌های انسانی به خاک و خون کشیده شدند. از سوی دیگر نهادهای جهانی و ارکان وابسته به سازمان ملل همچنان درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بیش از 70,000 طفل در نوار غزه از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و تشدید تنش‌ها در غزه ممکن است به توقف تقریبا کامل عملیات امدادرسانی منجر شود. این نهاد وابسته به سازمان ملل تاکید کرده که کمک‌هایی که وارد غزه هم میشوند از نظر مقدار و تنوع کمک‌ها ناکافی است. طبق گزارش سازمان ملل حدود 2.2 میلیون فلسطینی ساکن غزه با خطر جدی گرسنگی مواجه هستند و تصاویری از اطفالی که از گرسنگی جان باخته اند منتشر شده است. از سوی دیگر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده نسبت به وضعیت بحرانی اطفال در نوار غزه و اعلام کرده بر اساس آمار اولیه بیش از 40,000 طفل در جریان جنگ یتیم شده اند و این رقم به طور نگران کننده در حال افزایش است. تدروس آدهانوم رئیس سازمان سلامت جهانی هم هشدار داده بیمارستان ناصر و بیمارستان الامال در جنوب غزه در خطر توقف کامل ارائه خدمات قرار دارند. این بدان معناست که سیستم صحت‌عامه غزه در آستانه فروپاشی قرار دارد. در رابطه با آخرین شرایط میدانی و وضعیت بشردوستانه غزه به اتفاق بشنویم صحبت‌های محترم احسان العطایا، عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی فلسطین.
در خصوص غزه، همانطوری که همه می‌بینند، یک نمونه و الگویی در مقاومت و ایثارگری و فداکاری است. مقاومت همچنان حملاتی را به دشمن وارد می‌کنه که دردآور و پایداری می‌کنه و پایداری کرده در حدود 2 سال. پایداری و همچنین ایثارگری و قهرمانی ها همچنان ادامه داره و در این حال ملت نیز پایداری میکنن و ایثارگری میکنن و ایثارگری های سنگینی انجام میدن و دشمن صهیونیستی می جنگد با غزه، با گرسنگی، با قتل و نسل کشی، با قتل کودکان، با قتل زنان و شهروندان غیر نظامی، با جنایت های وحشیانه که مرتکب میشه در طول شبانه روز و در مقابل چشمان کل جهانیان، با مشارکت غربی ها، آمریکایی ها و کشورهای استکباری که امروز در واقع چهره وحشیانه و خونین خودشون در غزه به خوبی نمایان کردند و نمایش میدهند از طریق جنگ گرسنگی و جنگ نسل‌کشی. برای همین ملت فلسطین امروز پایدارند و در این حال فرق بسیار زیادی هم وجود داره. وقتی که نگاه میکنیم بین 10,000 نفر از مسلمانان که در واقع می روند به حج و اعمال حج را به جا می آورند و ملتی در نوار غزه دچار نسل کشی و نابودی میشه، اینها کجا هستند؟ چرا آمریکا و هم پیمانانشون در این جهان اینها را تنها گیر آوردند و در واقع این کشورهای بزرگ جهان یا کشورهای غربی یا کشورهای عربی نمیگذارن که کشورهای اسلامی و عربی به غزه کمک کنن. این جنگ یک جنگ گرسنگی است که بدترین جنگی است که در تاریخ ثبت شده و حتما پیروزی از آن ملت ایثارگر و از آن مقاومت قهرمان در غزه خواهد بود به اذن و یاری خداوند، با این حمایت ها و پشتیبانی های زیادی که جمهوری اسلامی ایران انجام میده و مقاومت انجام میده در یمن شجاع و با جرأت و مقاومت حزب الله لبنان و مقاومت ملی و اسلامی و همچنین گروه های مقاومت در عراق و خود فلسطین، کرانه و غزه که امروز یک نمونه شده اند در مقابل همه جهانیان که میبینن حوادثی که به شکل مستقیم پخش میشه. دشمن صهیونیستی اصرار میکند بر کامل کردن این جنگ وحشیانه به خاطر اینکه اهدافش را همانطوری که اشاره کردیم محقق کنه، نابودی مقاومت که تاکنون نتوانسته آن را نابود کنه و نمیتواند اراده ملت فلسطین را بشکنه و عزم اونها را و همچنین نتوانسته است که اسرای خودش را بازگردانه از چنگال یا از دست مقاومت. بنابراین در مقابل جهانیان دچار دشواری شده، دچار درگیری داخلی شده، همچنین علی‌رغم ماه‌های طولانی که از جنگ می‌گذره، جنگ خصمانه و وحشیانه، هیچ گونه از اهداف خودش را محقق نکرده جز قتل و نابودی و این یک بخش. و همچنین برای تحقق هدف سومی هم تلاش میکنه و آن کوچ ملت فلسطینه. تلاش میکنه ملت فلسطین رو تا جایی که میتواند آواره کنه، کوش بده برای از بین بردن مسئله فلسطین که در واقع همراه است با سیاست